بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران بازداشت 5 بریتانیایی را در آب‌های خلیج فارس تایید کرد. آمریکا میگوید تصمیم ایران برای ساخت تأسیسات جدید اتمی غیرقابل قبول است. دادگاه بین المللی لاهه بررسی مشروعیت استقلال کوسوو را آغاز میکند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران. مهرداد سپهری هستم از استودیو خبر رادیو فردا. علیرضا تنگسیری از فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت 5 بریتانیایی را در آب‌های خلیج فارس تایید کرده است. او به خبرگزاری فارس گفته است تحرکات در خلیج فارس کاملا زیر نظر سپاه است و مقابله با نیروهای بیگانه و دستگیری آنها هم توسط سپاه صورت می‌گیرد. خبرگزاری فارس از این عده با عنوان دریانوردان بریتانیایی نام برده است. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا دیروز ضمن علنی کردن بازداشت این عده گفته بود سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از روز 25 نوامبر 6 روز پیش 5 بریتانیایی را در یک قایق ورزشی بازداشت کرده است. او افزوده بود که احتمال دارد این عده اشتباهاً وارد آب‌های ایران شده باشند. ترتیب دهندگان مسابقه قایقرانی نیز گفتند که این قایق در مسیر خود از بحرین به دبی گزارش داده بود که دچار نقص فنی شده است. در حالی که سپاه پاسداران بازداشت این عده را تایید کرده، همزمان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید این موضوع به خبرنگاران گفته است که جزئیات در دست بررسی است و به محض مشاهده شدن صحت و سقم آن اطلاع رسانی خواهد شد. از سوی دیگر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گفته است اگر ثابت شود که 5 بریتانیایی بازداشت شده نیت شیطانی داشتند، قوه قضاییه با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس میگوید تصمیم جمهوری اسلامی برای ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران غیر قابل قبول است. خانم رایس به خبرنگاران در سازمان ملل گفت واشنگتن بردباری خود را از دست می‌دهد و در قبال سیاست جمهوری اسلامی که قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته، خواستار تحریم‌های بیشتری خواهد شد. سوزان رایس همچنین گفت اعلام تصمیم ایران مبنا بر ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اگر درست و دقیق باشد و به اجرا درآید کاملا بی‌مورد است و به انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد انجامید. خانم رایس گفت زمان بسیار کم است و آمریکا در اعمال سیاست دوگانه اعمال تشویق و تهدید به تحریم بسیار جدی است. دولت جمهوری اسلامی یک شنبه 8 آذر ماه در مصوبه‌ای سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کرد که تا 2 ماه آینده نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نتنز اقدام کند. دادگاه بین المللی لاهه در هلند که بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل به شمار می رود، قرار است امروز سه‌شنبه بررسی شکایت صربستان درباره مشروعیت استقلال کوسوو را آغاز کند. صربستان می گوید اعلام استقلال یک جانبه کوسوو که در فوریه سال 2008 حدود 2 سال پیش صورت گرفت، غیرقانونی است. هرچند رأی دادگاه بین المللی ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر یک حکم مشورتی است، با این حال صربستان دادخواست خود را به این دادگاه ارائه کرده است. پیمان لیسبون که در برگیرنده اصلاحات و تغییرات در اتحادیه اروپا است، از امروز سه‌شنبه اول دسامبر رسما به اجرا گذاشته می شود. در شاخص‌ترین تغییرات در اتحادیه اروپا، خانم کاترین اشتون از امروز جایگزین خاویر سولانا شده و هدایت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. بر اساس پیمان لیسبون، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گسترش بیشتری یافته است. نخست وزیر بلژیک هرمان وان رامپای هم قرار است ریاست اتحادیه اروپا را عهده‌دار شود که پست او از 1 ماه دیگر و با شروع سال آینده میلادی رسمیت می‌یابد. وزیر دادگستری ایتالیا آنجلینو آلفانو میگوید دو شهروند تونسی که از زندانیان متهم به اعمال تروریستی در گوانتانامو بودند وارد ایتالیا شدند. وزیر دادگستری ایتالیا دوشنبه دیروز در بیانیه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی میان روم و واشنگتن، عادل بن مبارک و محمد بن ریاض نصری قرار است در ایتالیا و به اتهامهایی که هنوز اعلام نشده محاکمه شوند. در ادامه و در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه، تکرار برنامه گفتگوی ویژه امروز ما باشید که حسین قویمی اون رو اجرا میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه از احضار کاردار سفارت ایران در اسلو و اعتراض این کشور به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در ایران خبر داد. وزیر خارجه نروژ خبر توقیف جایزه نوبل شیرین عبادی را باور نکردنی خواند و اعلام کرد توقیف این جایزه توسط مقام‌های یک کشور تا کنون سابقه نداشته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کردند، اما بعد شیرین عبادی را متهم ساختند که از پرداخت تعهدات مالیاتی خود شانه خالی کرده است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته شیرین عبادی است، نخستین ایرانی و تنها زن مسلمان که در سال 2003 میلادی جایزه صلح نوبل را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به دست آورد. شیرین عبادی در این گفتگوی ویژه به اتهام‌های جمهوری اسلامی پاسخ می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در پاسخ به اتهامی که جمهوری اسلامی به شما نسبت داده و گفتند که شما از پرداخت تعهدات مالیاتی خودتون شونه خالی کردین، چه واکنشی دارین؟
من 5 سال قبل برنده جایزه نوبل شدم و طبق قانون جوایز از مالیات معاف هستند. بعد از 5 سال در تیر ماه امسال، یعنی پس از انتخابات، وزارت دارایی از من مطالبه مالیات جایزه رو کرده و حال اینکه طبق قانون معاف هستم، وکیل من خانم نسرین سسوده اعتراض قانونی خودشون رو کردن. پرونده در مرحله تجدید نظره.
خانم عبادی، اصولا وقتی که تقاضای مالیات میکنند به شما یا به کسی که تقاضا میکنند نامه میفرستند یا فرمی رو ارسال میکنند، شما چنین نامه یا فرمی رو دریافت کردین؟
بله، چنین فرمی که مطالبه بکنند به دفتر من ارسال شده و من همونطوری که گفتم اعتراض کردم.
سوالی که پیش میاد اینه که چطور پس از 5 سال از شما تقاضای مالیات میکنند، در صورتی که شما در سال 2003 این جایزه نوبل و مبلغ نقدیش رو که در حدود 1 میلیون دلار دریافت کردیم؟
هم این سوال مطرحه و همین سوال مطرحه که با وجود استراحت قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز، چرا این رو از من مطالبه میکنند و این سوالاتی است که وزارت دارایی باید جواب بده.
خانم عبادی، حساب‌های بانکی شما و همسرتون که توقیف شده بوده هنوز هم در توقیف است؟
بله، حساب‌های بانکی من و همسرم توقیف شده و علاوه بر حساب‌های بانکی ما، حقوق بازنشستگی ما نیز توقیف شده و توجه می‌فرمایید که حقوق بازنشستگی مبلغی از دریافتی هر شخصی است که طی سنوات از او کسر میشه تا بعد از بازنشستگی بهش پرداخت بشه و اساساً حقوق مکتسب ماست که دولت جمهوری اسلامی این رو ضبط کرده و مسدود کرده. و اگه ادعای اونها این است که من مالیات ندادم، بایستی پرسید پس چرا حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من رو مسدود کرده اید؟
از نظر حقوقی خانم عبادی، در قوانین جمهوری اسلامی میتوان اصولا به عنوان مثلا یک متهم حساب او و همسرش رو توقیف کرد یا حتی به عنوان دریافت مسائل مالیاتی چنین کاری رو کرد؟
چنین چیزی اصلی در قوانین پیشبینی نشده، خصوصا همونطوری که گفتم مسئله مالیاتی من قطعی نشده و از همه مهمتر از طرف وزارت دارایی حساب‌های ما مسدود نشده، بلکه دادسرای انقلاب دستور مسدود شدن حساب‌های من و همسرم رو داده.
خانم عبادی، همونطور که میدونید پس از احضار کاردار سفارت ایران در اسلو و واکنش وزیر خارجه نروژ، ایران هم عکس العمل نشون داده. اصولا از وزارت خارجه نروژ با شما در این مورد تماس گرفته شد؟
من قبلا طی مصاحبه های مکرر وضعیت خودم رو اعلام کرده بودم، از این جهت این مسئله اهمیت داشت که وقتی که دادگاه انقلاب با برنده جایزه نوبل این چنین غیر قانونی با خشونت رفتار میکنه، پس با بقیه مردم ببینید چطور رفتار میشود. و از مصاحبه هایی که من انجام داده بودم، دولت نروژ متوجه وضعیت من شد، با من تماس گرفتند و من کلیه مطالبی رو که امروز برای شما گفتم برای وزارت امور خارجه نروژ هم گفتم.
خانم عبادی، به تصور شما فکر میکنید تو این چند ماهی که شما به خاطر جلسات سخنرانی و شرکت در کنفرانس ها در اروپا و آمریکا به سر بردین، چرا اکنون این همه فشار وارد میارن هم به خانواده شما و به طور غیر مستقیم به خود شما؟
کلیه کارهای من مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایرانه، هرچند که من به قوانین اعتراضاتی از جهت توریک دارم، ولیکن همیشه خود رو مطیع قانون دانستم، زیرا که وکیل دادگستری هستم و کارهای من تماما در راستای حقوق بشره. بنابراین این که چرا عده‌ای برخلاف قانون چنین رفتاری دارند رو واقعا نمیفهمم. شاید بهتر باشه این سوال رو اونها خودشون جواب بدن.
شما خیال دارید که به ایران برگردین در آینده نزدیک برای پاسخگویی به این اتهاماتی که به شما نسبت داده شده؟
بله، من همسرم، خانم، بستگانم همه در ایران زندگی میکنند و اگر من در خارجم این یک چیز متعارفی نبوده. من مشاغل بین المللی هم دارم که در این ارتباط قبلا هم معمولا دستور چند ماه خارج بودم و الان هم در خارج ضمن انجام وظایف بین المللی مشغول اطلاع رسانی از وضعیت ایران در صحنه بین المللی هستم. هر زمان که احساس بکنم من در ایران مفیدتر خواهم بود، بلافاصله به ایران برمیگردم و اون زمان خیلی دور نیست.
نگران نیستین که در بازگشتتون به ایران ممکنه مشکلات و مسائلی پیش بیاد براتون؟
من نگران نیستم، برای اینکه کلیه کارهایی که کردم قانونی است. افرادی که خودشون رو فراتر از قانون میدانند بایستی نگران آینده خودشون باشن.
اما از نخستین روزی که شما جایزه صلح نوبل رو دریافت کردین، همیشه یادم میاد آقای خاتمی تلویحاً از این مسئله استقبال نکرد و همچنان دستگاه حکومتی نسبت به این ماجرا روی خوشی نشون نمیده.
متاسفانه همینطوره و نظر خوشی نسبت به این مسئله ندارن.
حالا اگر شما فرض کنید تصمیم بگیرین که در کشورهای اروپایی یا آمریکا زندگی کنید، کدوم کشور رو انتخاب میکنید اگر تصمیم بگیرید بمونید؟
من به هیچ وجه قصد ماندن در هیچ کشوری غیر از ایران رو ندارم و سوال کاملا در مورد من سالب به انتفاع موضوعه. مسئله دیگر این که خیلی مهمه که میخوام توضیح بدم، علاوه بر حساب‌های بانکی همسرم که مسدود شده، همسرم از سالها قبل در بانک تجارت صندوق امانت بانکی داشت که طبق دستور دادگاه انقلاب اون رو هم توقیف کردن و دیگه در اختیار همسرم نیست و من مدال نوبل و لژیون دونور و سایر جوایزی که دریافت کرده بودم در اون صندوق گذاشته بودم. با این ترتیب طبق دستور غیرقانونی دادسرای انقلاب کلیه جوایز از دسترس من خارجه و الان کجاست من نمیدانم. بارها همسرم مراجعه کرد به قاضی، ولیکن متاسفانه جوابی نگرفت و در نتیجه ما علیه قاضی که برخلاف قانون چنین دستوری داده بود شکایت کیفری کردیم.
در مورد همین جایزه صلح نوبل شما گفتند که 40% مالیات بهش تعلق میگیره. شما حاضر هستین که این مالیات سنگین رو که تقریبا بیش از نیمی از جایزه است به دولت بدین؟
من قطعاً با قسمتی از وجه این جایزه آپارتمانی خریدم، تجهیز کردم و اون رو در اختیار قانون مدافعان حقوق بشر گذاشتم که متاسفانه سال گذشته دولت ایران به صورت غیرقانونی و با این استدلال غیر موجه که اینها مجوز فعالیت نداشتند، دفتر قانون مدافعان حقوق بشر رو بستند و پلمب کردند، که البته باز هم از رفتار غیرقانونی شکایت کردند که هنوز به جایی نرسیده. قسمتی دیگر از این پول رو در حساب‌ها بود برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر، مخارج قانون مدافعان حقوق بشر و کمک به خانواده زندانیان سیاسی، که همونطوری که گفتم حساب‌های من رو طبق دستور دادسرای انقلاب مسدود کردن.
شنونده گفتگوی ویژه بودید. حسین قویمی با خانم شیرین عبادی گفتگو میکرد. اما گزارش ویژه، تکرار گزارش ویژه این هفته ما رو هم در ادامه خواهید شنید که شهران طبری اون رو تهیه کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
انجمن فرهنگی سخن در لندن روز شنبه 21 نوامبر برنامه‌ای به مناسبت اولین سال درگذشت زنده یاد اردشیر محسس، کاریکاتوریست پرآوازه و پرکار ایرانی برگزار کرد و علاوه بر نمایش فیلمی از بهمن مقصودلو درباره محسس و آثار او، میهمانی هم از ایران دعوت کرد. دکتر هادی حزاوه‌ای، نقاش و موزه شناس ایرانی که مقیم تهران و نیویورک است. هادی حزاوه‌ای دکترای خود را در رشته موزه شناسی از دانشگاه ایالتی نیویورک دریافت کرد. او سالیان طولانی مشاور موزه ها در ایران بوده، یکی از کارشناس های مطلع و پردانش در این زمینه شناخته شده است. او خود نقاش و هنرمند است و روز جمعه گذشته نمایشگاه آثار اخیرش در نگارخانه ماه مهر در تهران گشوده شد. به همین خاطر پیش از بازگشت به ایران از ایشان دعوت کردم تا میهمان این هفته رادیو فردا باشند. درباره سه موضوع جداگانه با هادی حزاوه‌ای صحبت می‌کنم: خاطرات و یادمانده‌هایش از اردشیر محسس، هنر نقاشی خودش و نظراتش درباره موزه و موزه‌داری در ایران. شما یکی از یاران آقای محسس بودید، خاطراتی رو تعریف کردید و اون چیزی که از ایشون به یاد داشتید ممکنه برای شنوندگان ما بازگو کنید لطفا؟
من اردشیر محسس از سالهای اوائل 1940 میشناختم و در بعضی از کافه ها و لابی های هتل هایی که میرفتم ایشون همیشه نشسته بود و مشغول طراحی بود و نمایشگاه ایشون در ایران میرفتم. یه روز در نیویورک موزه مدرن آرت رفته بودم، موزه هنرهای مدرن نیویورک، در سال 1974 اردشیر اونجا به اتفاق تازه چند روز در ایران اومده بود و از اونجا دیگه همون وقت سوار فرس قرازی که داشتم کردیم این ور اون ور، از این موزه به اون موزه، بعدم با بر بچه های نیویورک آشنا شد، مثلا نیکزاد نجومی، و اردشیر برگشت ایران و طبق اون چیزی که دیده بود و قول و قراری که داده بود تمام جریانات زندگی رو روبرا کرد و یکی دو تا نامه برای من فرستاده که همش تصویره و نامه هم نوشته که واقعا دارم میام. اردشیر چند ماه بعد اومد 1975 دیگه آمد و آمدنش همون بود و موندنش همون تا آخر عمر، یعنی 1975 اومد و فعالیت خودش شروع کرد و تا آخر عمر در همون جایی که خیابان 13 شماره 25 موند و بالاخره از دنیا رفت.
شما دوره‌ای با ایشون کار کردید یا با کارهای ایشون مباحث و صحبت‌هایی با هم داشتید؟ از اون چی میتونید به ما بگید؟
اردشیر از همون اولی که من ایشون دیدم، جملات که میگفت خیلی جملات کوتاه، ولی آدم خوب بود، اینو مینوشت و همیشه مد نظر داشت. حرف زیاد نمیزد، ولی موقع کار یک شادی و شعف و یک زندگی داشت که اردشیر مؤسس اون وقت میتونستید ببینید. و گاهی اوقات به قدری از کارش لذت میبرد که قاه 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 میخندید و نشون ما میداد و یه جمله یک کلمه حتی میگفت و کار بعدی. شاید یه بار در آپارتمانم در من در نیویورک بود در سال 1976 و از همون موقع که اومد تا ساعت 2 من شب که همه برای بچه‌ها بودن و میرفتن میآمدن، انواع اقسام آدما هنرمندان بودن، هرچی مؤسس یه مبل نشسته بود و تکون نخورد تا آخر شب طراحی میکرد. وقتی که با ماشین رسوندمش به آپارتمانش، تو ماشینم هنوز تا ساعت 2:30 هرچی مشغول بود. بیشتر ایرانیایی که من نیویورک میبینم، چه نقاش چه غیر نقاش، همه تحت تاثیر کاراکتر، شخصیت و قدرت فکری اردشیر بودن. مردی بود که به هیچ وجه خم به ابرو نمی آورد، حتی در شدیدترین شرایط فیزیکی که درد میکشید خیلی راحت همیشه تحمل میکرد.
آیا در ایران برایشون بزرگداشت و برنامه گذاشته شده؟
والا یه سوال خوبی کردید که یه کمی در من خاطره دلخراشه. جریانی بود که من وقتی که در نیویورک بودم آخرین بار که اردشیر رو دیدم، خیلی خوشحال بود که یه کمی وزن کم کرده و وضع فیزیکیش با همون وضعیتی که با پارکینسون میساخت عادی بود. وقتی به ایران برگشتم برای یه نمایشگاه، همون یه هفته اومده بودم که خبر فوت ایشون رو به من دادن و همون موقع من پیشنهاد کردم، البته به صورت اینکه زیادم وارد قضیه وصیت ایشون اینا نبودم، که ایشونو با این علاقمندی که خودش به ایران داشت و کل هنرمندان مختلف به کار هنریشون علاقه دارن به ایران بیارن و ایران به خاک سپرده بشه. وقتی که این موضوع رو مطرح کردم با تلفن، فردا دیدم بعد از این روزنامه نوشتن که این کار نباید بشه و ایشون زیاد موافق این مسائل اجتماعی سیاسی ایران نبوده و بهتر که نیارنش. بعدن هم معلوم شد که ایشون خودش وصیت کرده بوده که در نیویورک به خاک سپرده بشه.
من حالا بریم به کار خود شما، بخش دیگه ای از برنامه روز شنبه. شما به زودی نمایشگاهی برگزار خواهید کرد در ایران در گالری یا به اصطلاح امروزی ها نگارخانه ماه مهر. ممکنه درباره کار خودتون و این نمایشگاهی که داره میاد بر ما توضیح بدید؟
در مورد کارهای خودم، بدونی که نگاه کنم که چی کشیدم، حرف زیادی نمیتونم بذارم. فقط من به هنر ایران تکیه زیادی دارم، مخصوصا این که نه به شکل و فرم ظاهری هنر، بلکه به محتوای فیزیکی و عینی که هنر ما رو از قبل تاریخ تا امروز به هم اتصال داده و اون جنبه کنایه‌ای، استعاره‌ای، اشاره‌ای هنر ایرانه. هنر اردشیر هم هنر استعاره‌ای بود، هنری بود
خیلی نزدیک به شعر فارسی، درسته؟
احسن، نه تنها شعر فارسی بلکه رفتار و کردار و گفتار ما ایرانی‌ها هست. کسیم وقتی که صحبت میکنیم همه چیزو در لفافه میگیم، همه چیزو با طعنه و مخصوصا ضرب المثل میگیم که یه جوری آسته بی آسته برو که گربه شاخت نزنه. در صورت کارای من با یک حرکت و جهش و پرشی معمولا همراه است. از کارهای به اصطلاح مرکزیت گرایی بدون تحرکی که حالت خیلی متقارن دارن و هیچ گونه جنبش و حرکت و فرانی در این کارا نیست، من زیاد علاقه ندارم.
و این خب تو کار شما خودش رو نشون میده به تب.
بله بله احسن، این همینه. من
خب این چندمین نمایشگاهی هست که در ایران برگزار میکنید؟
در سالهای اخیر این دومین نمایشگاه فردی هست که در ایران دارم و قبل از انقلاب نمایشگاه زیادی داشتم که این کارا به طور کلی به صورت سوری دنباره همون کارا هست، منطقه یکی سنم هم میکنیم بالا رفته جنبه
شاید پخته تر و بالتر.
کامپلیمنت شماست، ولی در حقیقت یه مقداری حداقل این ورانور بیشتر رفته، کارهای منمندار بودرگی بیشتری دیدم. این است که ممکنه یه حرف خلاصه تر و بهتری داشته باشم.
خب نکته دیگه ای که در صحبتاتون مطرح شد مسئله موزه و موزه‌داری بود. در سالهای اخیر، یعنی در سالهای خیلی اخیر نه، در ایران موزه هنرهای معاصر فعالیت‌های خیلی ارزنده‌ای داشته. شما کلاً نظرتون در این باره چی هست؟
من همین جمله رو باید بگم. از مادر بزرگمون یک کمی سوالاتی که می‌کردیم، می‌خواست جواب نده، میگفت نه نه جون دست به دلم نزن. این است که من جوابم اگه اینجوری بدم این بهتره. ولی اگر بخوام صحبتی بکنم، وضعیت موزه هنرهای معاصر در زمان آقای سمیع آذر در حقیقت اگر اغراق نکنم به یه رنسانس کوچک هنری تبدیل شد. نشریات بسیار زیاد در موزه انجام شد، نمایشگاه خیلی خیلی خوب گذاشته شد و ایشون و تیمی که با ایشون کار میکردن خیلی کارا کردن. متاسف موزه های ما یک هیئت امنای به اصطلاح منسجم نداره. وزیر عوض میشه، رئیس موزه عوض میشه، سلیقه عوض میشه، رئیس موزه عوض میشه. این موزه مال یک دولت یا مال یک رئیس جمهور نیست.
موزه های ایران اینطور که میفرمایید تابع سیاست در ایران،
تابع رفت و آمد مسئولان اون وزارتخانه هستن که موزه زیر نظر اوناست. به این ترتیب اگر موزه هنرهای معاصر واقعا بخواد فعالیت های گستره تری بکنه، به قدری جا داره، به قدری امکانات هست. البته خب فعالیت های داره میشه، من نمیگم که فعالیت های شاید در خور تمجید هم هست، ولی کارهایی که آقای سمیع آذر کرد بیشتر جنبه بین‌المللی داشت و بیشتر با آوانگارد و با هنر معاصر کشورهای دیگه و کشور خودمون ارتباط داشت و ای کاش به صورت بهتری باز اون روش و اون نشریات مخصوصا اون کتاب ها ادامه پیدا کنه. هنرمندان ایران اومدن، آقای ارمجانی اومد که هنرمندی هست که بیشتر از هر ایرانی دیگه در موزه های بزرگ دنیا کاراش هست. اصلا ایران شناخته نبود، تا حدود 30 سال بود نیومده بود، برای اولین بار کاراش به ایران آورده شد. چون خودش اومد سه روز مون کارهای آقای زندرودی، کارهای آقای محسن وزیری بنوش، اینا ارکان هنر معاصر ایران مثلا برای نسل جوان آشنایی به اینا چقدر خوب بود. اینی که در اتاق رئیس موزه بسته بشه یا اینکه مثلا ارتباطات به اون صورت زیاد قرار بسترا بین هنرمندان، بین هنرمندان خارج و ایران به این صورت محدود بشه، من فکر نمی کنم خیلی بستر و مخصوصا برای جوانای ما بازده آموزشی داشته باشه.
بله. شما در صحبتتون قدری هم اشاره کردید به پیشنهادهایی برای موزه داری و مقایسه کردید موزه های دنیا رو و گفتید که چه کار باید کرد. ممکنه در اون باره قدری توضیح بفرمایید؟
موزه های ما طبق همون تعریفی که معمولا در همه جا دنیا رایج است برای موزه داری و برای موزه، اولا جای مخصوص دارن که چقدر خوبه، کلکسیون خودشونو دارن که چقدر خوبه، یه عده کارمند دائمی و غیر دائمی دارن که اینا
حرفه‌ای
دارن که اینا مشغول کارن و اشیا به نمایش میده. بنابراین این چهار تا شرط اولیه موزه رو از این 120 موزه تقریبا در ایران داریم که در حدود نصف بیشترش در تهرانه، تمام این شرایط رو دارن. پس مسائل بعدی، اصلا لغت موزه یا میوزیم یعنی محل آموزش. مرحله بعدی میرسه به شرایط بعدی موزه که میشه پژوهش، آموزش و نگهداری و مرمت. پس به این ترتیب در اینجا یه مقداری کار احتیاج داره. بعضی از موزه خوب اینو انجام میدن، بعضی موزه باید یه مقداری بیشتر کار بکنن روش. مثلا در مورد همین نگهداری آثار و حفظش از رطوبت و حرارت و نور زیاد، بعضی از موزه خیلی باید کار بکنن چون اشیاشون در حال اضمحلال و خدشه وارد شدن به اونها هست. بعضیا خیلی خوب این کارو میکنن. در مورد آموزش، موزه ما زیاد به صورتی که در کشورهای دیگه من دیدم، حتی مثلا مالزی، حتی مکزیک، حتی برزیل، حالا با انگلیس و آمریکا و فرانسه اینا مقایسه نمی کنم، شما ببینید که کمیته ما اونجا کمی لنگه. یعنی به این صورت که آموزش به اون صورتی که وظیفه اول موزه باید باشه، به صورت چاپ بروشورها و یا گذاشتن صفحات و پنل‌های آموزشی کنار آثار هنری، در این ایران کمه. مثلا در موزه تبریز شما یک بشقاب می‌بینید، زیباترین بشقاب زمان ساسانی که نقره است و روکش طلا داره. کنارش فقط یه نوشته است، بشقاب نقره‌ای با روکش طلا، و زیرش نوشته ساسانی. تموش. حالا این کسی که نیزه رو بلند کرده داره سردار رومی رو از رو اسبش میندازه، بعد تاجش در حال نوسان در فضا و نیزش همینطوری محکم فرو رفته به سینه پادشاه روم، کی هست؟ کدوم پادشاه ساسانی هست؟ و از نظر هنری که مزایایی داره؟ اینو اصلا میشه کتاب در موردش نوشت. حداقل اینو به عنوان یه جمله، یه صفحه مثلا اونجا میذارم، مثلا همه جای دنیا توضیحات میدن. حس کنجکاوی جوانای ما و بازدید کنندات بیشتر برانگیخته میشه، آموزش بهتری صورت میگیره. این موزه‌های ما از نظر ندان آموزش هنری و تاریخی و ملی و مذهبی میتونن بهترین کارو در حد مردم داشته باشن. ارتباط با مردم باید بیشتر بشه. من یادم آقای زندرودی به من گفتن که من یه روز رفتم موزه ایران باستان، فکر میکردم چیکار کنم برای بینال، یه پیرهن خفتان ابریشمی اونجا دیدم که این مقداری تلسم و آیات اونجا نوشته شده بود. تا اونو دیدم گفتم پیدا کردم، برگشتم و کارمو شروع کردم. به این ترتیب بهترین منبع الهام هنرمندان ما موزه ها هستن.
گفتگوی ویژه رو میشنیدید. تکرار این برنامه رو که شهران طبری با دکتر حزاوی موزه‌دار و نقاش گفتگو میکرد. ساعت 13:30 به وقت تهران. مرتد سپهری هستم در استودیو خبر رادیو فردا. رأس هر ساعت امروز با شما خواهم بود با آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها از ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
بخون با من پرستو، ز شهر آشنایی بخون از رنج و درد غم تلخ جدایی، پرستو پرستو بخون هجرانه من و تو هم صدایی، زیار خود جدایی به باره ابر غمگین روی چشمای خستم، کشکم کم نیاره به ناله جغد بدخون، به بام سر نوشتم که بختم کم نیاره، خیال مخملی کو دل شیدا و حالی که آوازی بیاره، هوای تازه ای کو افق یا ساحلیم که پروازی بیاره، با چه آرزوی دوباره میشه برگرد، کی میشه پرستو برگرد سوی خونه، کی میشه بخونه آواز عاشقونه، پرستو برگرد، پرستو برگرد.
تازه ها از رادیو فردا.
دنی بویل سازنده ی فیلم تحسین برانگیز میلیونر زاغنشین به تازگی ساخت جدیدترین کار سینمایی خود را آغاز کرده است. این کارگردان انگلیسی برنده ی جایزه اسکار برای ساخت اثر جدید خود به سراغ یک ماجرای واقعی رفته است. فیلم جدید او 127 ساعت نام دارد و او در این فیلم ماجرای واقعی اما باور نکردنی را به تصویر می کشد که برای آرون رالستون کوهنورد معروف آمریکایی به وقوع پیوسته است. آرون رالستون ماه می سال 2003 برای کوهنوردی به کوهستان رفته بود که یک تخت سنگ روی بازویش سقوط کرد. او 5 روز زیر آن تخت سنگ ماند و زمانی که آذوقه‌اش به اتمام رسید بازوی خود را با یک چاقو قطع کرد و در کوهستان به راه افتاد تا زمانی که زن و شوهری هلندی او را پیدا و به او کمک کردند. این کوهنورد آمریکایی پس از این اتفاق همچنان با یک دست به کوهنوردی ادامه می‌دهد. دنی بویل تولید فیلم خود بر اساس این ماجرای واقعی را اوایل سال 2010 میلادی آغاز می‌کند و فیلم او ظرف یک سال آماده اکران خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. I got a man with 2 left feet and when he dances up to the beat I really think that he should know that his rhythm's go go go. I got a man with 2 left feet and when he dances up to the beat I really think that he should know that his rhythm's go go go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. I asked you for a dance, you said yes please.
بگذار عاشق بمانم، بگذار پایش بخوانم، نری تو از کنارم، میدانی نمیکنم، میدانی نمیکنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه بالم شکسته، اگه ضربی پایی رو شاخه هم نشسته.
و من که ماندنی تو بازم بخار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها ما غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن، ستارم و بچینن.
نگو رمک نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، اما تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن تو.
با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو، قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
تازه های جهان دانش.
چرا کشتن مگس اینقدر سخت است؟ دانشمندان بالاخره پاسخی برای این پرسش یافتند. یک مگس هر آن چند نقشه فرار متفاوت را در ذهن دارد. مگس ها می توانند در کمتر از یک ثانیه دریابند که خطر از کدام طرف نزدیک می شود، یکی از راه های فرار را انتخاب کنند و پاهایشان را به حالت آماده باش برای فرار در جهت عکس خطر درآورند. دانشمندان یک مؤسسه تحقیقاتی در کالیفرنیا با استفاده از دوربین‌های سرعت بالا ثابت کرده‌اند که مگس 200,000 ثانیه قبل از شروع به پرواز نقشه فرار را در ذهن دارد و می‌داند که کدام راه او را از خطر رهایی می‌دهد.
Y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha. Passing me by,
she go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. The lullaby fades away, it is real. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
Go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
I like this.
Need somebody to lean on.
Lean on.
Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to tell the world. Show her the time of her life, so true. Throw the pain away for good. No more contemplating. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Sweet
and thing. Aisha, Aisha, my, my, my.
Not even knowing.
Aisha, Aisha,
what am I to do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Aisha, Aisha, Aisha.
Yeah. She come again.
Aisha, Aisha, passing me by.
Passing me by.
Aisha, Aisha.
She don't know she the light of my life. No, she don't.
Aisha, Aisha.
No, she don't. Oh, yeah. Sound like motor, baby. Doing it again. What? Yeah. Aisha, baby. Yeah.
رادیو فردا گوش میکنید.
تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم، دستم به دامن شب، ای شب تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم، تو بری من ناگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، تو بری من ناگزیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، مال یک باخته ی غمگی شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره، اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره، روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یا رقم خوار تو باشه.